بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین واللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که آیا رفع ما لا يعلمون قبل الفحص جاری میشه یا جاری نمیشه. وجوهی که بهش استدلال کرده بودن بر لزوم فحص دو دسته. یک دسته اون وجوهی بود که تخصیص میزد رفع ما لا یعلمون را، مانع بود از اطلاق، مثل علم اجمالی، مثل روایات، هل لا تعلمت، آیات، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یک سری از وجوه هست که اینها را بهش استدلال کردن که اصلا مقتضی نیست، اطلاق منعقد نمیشه. از اول رفع ما لا یعلمون ضیقه. چند وجه هست به اینا استدلال کردن که اینها در خود این مسئله مهم نیست، چون کسی الی یوم هذا از کوچه فقه و اصولم گذشته باشه، نگهبان و سرایدار مدارس علمیم باشه، این حالیش میشه که براءت بدون فحص جاری نمیشه. اما مطالبی گفته میشه در این مابین که اون مطالب ارزشمنده، چون اصلا این که حالا براءت قبل الفحص جاری میشه یا جاری نمیشه اصلا خیال میکنم این مسئله اصولی نیست، چون مسئله اصولی مسائل علمی است که واضح نباشه. چطور هیچ کس دیدید شما بحث بکنه که مثلا نه در فقه بگه آقا ما بحث بکنیم نماز صبح دو رکعت، و اصلا مسئله فقهی نیست. مسائل علمی یعنی مسائلی که به حساب مورد مناقشه واقع میشه، فکر میخواد، جرح و بحث میخواد، مسلمات که اصلا مسائل علمی نیست که در هر علمی هم دارد. خب یکی از اون وجوه این بود که اطلاق وقتی که در جایی که سیره عقلا هست، این اطلاق به حساب منعقد نمیشه، مقدمات حکمت درش تمام نمیشه، منصرف میشه به موارد عقل. این عرض کردیم دو تا لبه داره. یک لبش این است که اگر یک اطلاقی باشه، یک عامی باشه، سیره عقلا در یک جایی برخلافش باشه، آیا این اطلاق درش منعقد میشه که رادع سیره باشه؟ دیروز عرض کردیم نه. اما یه وقت هست نه، سیره ذیقه، مخالف نیست، موافقه، ذیقه. اطلاق سعه داره، آیا این اوسعیت اطلاق منعقد میشه یا نه؟ این منصرف اشاره داره به همون موارد سیره. این را مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه و جماعتی فرمودن، اینم منصرف به همون موارد سیره. این کبرای دوم، من در فرمایشات آقای خویی واضح ندیدم که قبول بکنه که هر جایی بفرماید این اشاره به همون موارد سیره داره. بله گاهی مواقع میفرماید این اطلاق به حساب منصرف به همون موارد عقلایی، ولی کلیتش را من در فرمایشات آقای خویی ندیدم که مثل این کبرای اولی که عرض کردم ایشون مصر باشه و قبول بکنه. این کبرای دوم را ما قبول نداریم که سیره اگر ضیق باشه، دلیل امضا و سعه داشته باشه، با وجود دلیل امضا سیره دیگه اطلاق منعقد نمیشه. یک کبرای سومی هم هست که مرحوم استاد رحمت الله علیه میفرمود، از غیر ایشون من نشنیدم، ایشون میفرمود که اگر یک جایی سیره اطلاق داره، سیره عامه، دلیل امضا زیغه، آیا میشه سیره را به سعش قائل به حجیت شد که بگیم رد نفرموده؟ معمولا تو فرمایشات قوی خوی اینا بعد، نه اینکه دلیل امضا زیغ مفهوم داشته باشه، نه مفهوم نداره، زیغه. مثلا سیره بر اکرام همه علماست، چه فساق چه عدول، شارع فرموده اکرم العلماء العدول، ما هم قالب مفهوم نیستیم، ولی در عین حالشون میفرمود که اینجا کشف امضا نمیشه. به همین جهت ایشون تقلید ابتدایی میت رو جایز نمیدونست. میفرمود تقلید میت در جای جایزه که در زمان حیاتش مسئله را تعلم کرده باشه ولو بعد فراموش کرده باشه. آقای خویی میفرمود نه باید یادش باشه، ولی ایشان میفرمود ولو فراموش کرده باشه. ولی اگر تعلم نکرده باشه این جایز نیست. تقلید میت ابتداءً ولو بقاءً، شما اگر مقلد زید بودی فوت کرده یه مسئله را از زید تعلم نکردی، ایشون جایز نمیدونست بقاء بر میت را در مسائلی که تعلم نکرد.
جا آقای خویی عدم وعد رو ظاهرا کاشف از امضا میدونست، بذار دلیل امضا اصلا زیر نمیشد اگر به این نبنا بکنید.
نه، منظوری که یه جایی دلیل امضا آمد، ایشون هم عدم رد را کافی میدونست، ولی اگر یک جای شارع فرمود امضا کرد،
یعنی
بابا بیانی از او صادر شد. عزیز من بیانی از او صادر شد
بله، به صورت زیر اون قسمتی که بیان صادر نشده عدم ردش کاشف از امضا، امضا کل
اون عدم ردش از امضا نیست دیگه به نظر ایشون. الان شما با من دعوا داری یا با آقای تبریزی رحمت الله؟ ایشون میفرمود دیگه اگر اون درست بقیه را رد نکرده، اون عدم رد دیگه کاشف از امضا نیست. خب این کبرا باز به نظر قاصر ما از اون کبرای دومی اسوأ حالنه. بله فی الجمله این فرمایش استاد رحمت الله علیه درسته، ولی نه در این مثل تقلید میت که ایشون میخواست تطبیق بکنه. بعضی موارد هست که فرمایش ایشون متینه، اما این کلیتی که ایشون ادعا میفرمود این به عقل قاصر فاطر ما ناتمام. وجه دیگه که در کلمات آقای صدر هست، کلمات آقای صدر هم در اینجا بعضی جاهاش عجیب و غریب، البته این ظاهرن یه امر طبیعیه. یکی از ویژگی های آقای صدر اینه که میخواد مثلا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا وجه درست بکنه. کسی که میخواد 10 تا وجه درست بکنه، کسی که میخواد 10 تا اشکال درست بکنه، این قطعاً چند تاش رو باید همیشه همراهش غلطگیر باشه که زود پاک بکنه، یا همیشه نصفی از ورقاش را لب رودخونه بگذاره، که چون حضرت فرمود من کثر کلامه کثر خطا. ایشون مقیده خیلی، که اصلا گاهی موقع آدم تشخیص نمیده فرق بین این وجه سوم و چهارم چی هست. این مقداری این معمولا این تیپ افراد نوعا به خطا میرن، یعنی هم به طبیعیه. هر چقدر هم قوی باشن، چون به هر جهت یک کسی که 30 صفحه املا میخواد بنویسه این دیگه قطعا توش غلط. این ویژگی رو من نمیپسندم که آدم هی وجه ها رو ادغام بکنه، دو تا بچه درست در مون، دو تا اشکال درست در مون، داغی نداره. حالا وجه دیگه که ایشون استدلال کرده، ایشون یک فرمایشی داره در حجیت خمر ثقه. خب الان مثلا من شک بین الثلاث والاربع فلیبنی علی الاربع، کسی که شک بین 3 و 4 کرده بناره بر 4 بگذاره. الان یک کسی ممکنه بگه آقا این بناره بر 4 بگذاره، این توی در حال قیامه، فی حال القیام، مطلق نیست. آخه بابا این مطلق ذکر کرده، نمیشه بعد گفت که آقا ظاهرش اطلاق داره. چرا؟ چون او میگه بابا این فی حال القیام تو روایت بوده، راوی ذکر نکرده. این قدر را امام علیه السلام فرموده، بله راوی اونایی را که فرموده را ذکر میکنه، اما ممکنه یه چیزایی را فرموده باشه این ذکر نکرده. بله از خودش اشتباه نقل میکنه. کسی بگه آقا من شک بین الثلاث و الاربع، این بوده من شک بین الاثنین و الاربع. اگر این به حساب روات که رادیو تلویزیون نبوده که پول گرفته که به مذهب خیانت بکنه، روات به هر جهت اونا دین داشتن، حتی اگر دین نداشتن وساقت داشتن. خب این آقای صدر، بلا آقای صدرم نیست، یعنی شاید هزار سال قبل، حتما هزار سال قبل هم اینو میفرمودن، صد درصد، شاید 1400 سال قبل. واضح نیست که سکوت راوی دلالت میکنه که چیزی غیر از این نفرموده. این تو فرمایشات آقای خویی هم هست، تو فرمایشات شیخ انصاری هم هست، حالا اینایی که من دیدم تو فرمایشات دیگران هم هست، که این که فی حال القیام را نفرموده یعنی نبوده، چون این میشه خیانت راوی. اگر روایت اینه من شک بین الثلاث و الاربع فی حال القیام فلیبن علی الاربع، این آقای راوی بیاد نقل بکنه من شک بین الثلاث و الاربع فی حال القیام را نگه، این میشه خیانت راوی، میشه خیانت راوی، این میشه خیانت، چون معناش فرق میکنه. اگر شما بگی من به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رفتم، من بیام نقل بکنم که ایشان گفت من به سینمای معصومیه رفتم، خب این خیانته. یا من بگم آقا که معنا تغییر بکنه، این خیانته دیگه. میگه خیانت چیه؟ خیانت یعنی اون کلام را طوری برای دیگران نقل بکنی که به حساب این اشتباه برداشت بشه، معنای کلام تغییر بکنه، میشه خیانت دیگه. بله یه وقت هست میگه آقا من یه کلمه دیگه هم بود یادم نیست، یه حرف منتها ایشون یک ادعایی داره که آقا بله راوی ثقه مخید نقل بکنه، سکوتش علامت بر عدم این قیده، ولیکن راوی مقید اون قیود و الفاظی که بیان شده قرائن لفظیه را نقل بکند، اما قرائن حالیه و معنویه و اینا را راوی عرضم به حضور شما نباید را نقل بکنه. دلیلی نداریم که باید نقل بکنه، چون حجیت خبر ثقه، ثقه این مقدار رو میگه که من موظفم اون چه که از دو لب مبارک امام صادق سلام الله علیه، مولانا حضرت امام صادق سلام الله علیه، از دو لب مبارک او صادر شده من مخیدم او رو بگم. اما حالا قرائن حالیه و مقالیه و اینا رو من مقید نیستم، اونا رو من خب این رفع ما لا یعلمون در قرائن حالیه‌ای بوده که اون قرائن حالیه در واقع این قرائن حالیه اینطوری بوده که اصلا رفع ما لا یعلمون اطلاق نداشته، اون قرائن حالیه متصل بوده، مثل این که مثلا الان بیان در قوم بگن قنوید، بعد عرضم به حضور شما قنوید مثلا در لسان اسپانیایی به معنای مثلا برو دنبال کارت، بعد یک کسی به یک کسی بگه قنوید، اونم بید رفت، گفت کجا میری؟ گفت قنوید در لسان اسپانیایی یعنی من کاری ندارم، برو دنبال کارت دیگه، مصاحبت نمیشه. یه مسخره، من از این کلمای از اینا میخوام، برو دنبال کارت چیه؟ اینجا قومه، صدای ما رو از قوم میشنوید، از مرکز فساد، از اینجا میشنوید شما. میگه آقا از هم صدای ما رو از قوم میشنوید. خب میگه آقا اصلا این رفع مالا یعلمون در اون جو اصلا این بوده. اصلا این بوده در واقع که رفع مالا یعلمون اطلاق نداشته. خب ما احتمال که میدیم، خب احتمال که دادی کافیه دیگه، این ظهور حجت نیست، ظهور منعقد نمیشه اصلا. چرا؟ چون این مثل یک مولایی که حرف میزده جلو دهانش گرفته، اطلاق نداره. خب ممکنه کسی بگه آقا این احتمال شما از کجا میدی؟ این احتمال شما از کجا میدی؟ این احتمال به حساب این همه روایاتی که وارد شده، برو تعلم بکن، چه میدانم آیات شریفه، برو مسئلت یاد بگیر، برو طلب علم بکن، چه میدانم معذور نیستی، چی چی چی، این روایات اگر قرینه قطعیه را ادعا نکنه، یعنی اثبات نکنه، حداقل احتمال قرینه حالیه را که دلالت داره با احتمال قرینه حالیه ما دیگه ظهوری برای کلام باقی نمیمانه. ایشون این وجه را به قول خودش فنیاً ذکر کرده. به عقل قاصر فاطر ما این حرف درست نیست. دو تا حرف است که اگر اینها جا بیفته در حوزه، به نظر من انعدام شریعت لازم نیست، یعنی اصلا دین وارونه میشه، دین وارونه میشه. یکی این حرف است که آقا این کلام، این روایت، این مطلب با روح قرآن نمیسازه. این همه روایاتی که مثلا وارد شده ما مخالف قرآن حرف نمیزنیم، ائمه علیهم السلام فرمودن چه میدانم ما خالف القرآن زخرف فضربوه علی الجدا، یا انا لا نخالف لم نخالف قول ربنا، ما وافق القرآن فخذو، ما خالف القرآن او را فردو فطرحو. این معناش این نیست که یعنی اگر مثلا مخالف احل الله البیت در قرآن بود، یعنی یه آیه در قرآن باید باش، نه، این یعنی مخالف روح قرآن، من خودم از بعضی از آقایون شنیدم که می فرمودن اگر 200 روایت وارد بشه که در آخر زمان شما ساکت باشید تو خونه هاتون بشینید، من هر 200 رو به دیوار میزنم، هر 200 رو به دیوار میزنم. چرا؟ چون روح قرآن روح مبارزه و جهاده، تو خونه نشستن مخالف دینه. 200 را ایشون میفرمود 1000 تا هم باشه به دیوار میزنم، چون 200 مثل مثلا این لو استغفرت 70 مره، این معناش نیست که یعنی اگه 71 مرتبه گفتی من خدا میبخشم، این به معنی کثرته. یعنی اگه 10000 تا روایتم باشه من به دیوار میزنم، چون روح قرآن روحه من خودم شد. این تو کلمات آقای صدر و بعضی از آقایون دیگه هست که روح قرآن. خب ما عرض کردیم خب روح قرآن را غیر از ائمه علیهم السلام کسی نمیفهمه. آقا قرآن کتاب مبارزه هست، کتاب جهاد هست، کتاب جیغ هست، یعنی غیر از عمومات و اطلاقات جاهد الکفار و المنافقین چه میدانم چه کار نکنی چه کنی، غیر از اینا عمومات و اطلاقات مثل احل الله البیت قابل تخصیصه. اگر مقصودت از روح قرآن ایناست که قطعا اینا نیست، اما اگر روح قرآن یعنی چی اون میشه، خب این قطعا انعدام شریعت لازم میاد، یعنی دین جدید لازم میاد. حالا عرضم به حضور شما، من نمیم که من اونی که شنیدم رو عرض میکنم، اگر یه روزی مثلا ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه با جهاد و مبارزه نساخت، خب قطعا روح قرآن میگه ولایت کنار بگذار. روح قرآن میگه ولایت کنار بگذار. این اگر در حوزه جا بیفته، خب فردا میاد آقا با روح قرآن نمیسازم. آقا خب ما نمیتونیم با زن سلخ دست بدیم، حرامه، میگنیم با روح قرآن نمیسازم. چرا؟ چون روح قرآن انبیا اصلا آمدن برای مبارزه با طاغوت، هرچی در این مسیر باشه این باید دفت. خیلی از کارهایی که میشه رو همین اساسه. همین اساسه روح قرآن. دوم همینه که آقا راوی مقید نبوده. منتها جمله کامل بکنم، آقا اینه که روح قرآن با روح قرآن مخالفه، خب روح بله هر جایی با روح قرآن مخالف باشه مسلمه. هیچ وقت ائمه علیهم السلام با مراد جدی قرآن خلاف نمی کنن. اما روح قرآن کی تشخیص میده؟ غیر از ائمه علیهم السلام کی تشخیص میده؟ خدا رحمتش بکنه مرحوم استاد همیشه مقید بود، میفرمود به ما میگن قشری، میگن آقا شما همی پوسته دین را گرفتید، اون لب دین، اون معنویت، اون حقیقت دین و حقیقت نماز و اینا رو نمیدونید. ما غلط میکنیم، تعبیر غلط میکنیم از مایی، از منه، ما غلط میکنیم با اجداد ما و اولاد ما تا قیامت که کاری با عرضم به حضور شما اون واقع و میدونم مغز و اینا غلط میکنیم با اونا کار داشته باشیم. اون مغز و اینا ولی یهودی هست. ما وظیف و فقیر غیر از پوسته، لذایش میفرمود اصلا اقوا ما نداریم، اقوا ما را امام صادق سلام الله علیه، معنا نداره مجتهد بگه اقوا این است، اظهره. فقیه میگه اظهر اینه، اوفق به ادله اینه، اقوا مال ما نیست، اقوا مال امام صادق سلام الله علیه، روح قرآن مال امام صادق سلام الله علیه. کی میتونه بگه بله روح قرآن را غیر از ائمه علیهم السلام، غیر از 14 معصوم، هر کس ادعا میکنه میفهمه یا اصلا یهودیه، یا اصلا یهودیه. روح قرآن فقط نقطه سوناست. بله قرآن بطن داره، للبطن بطنون، در یک روایت تو زنمیت باز للبطن بطن بطنون.
بله درسته،
اما اینو اونا میفهمن. ما چه بدونه روح قرآن چیه؟ روح قرآن ما نمیدونه چیه، ما با همین سواهر. متن دوم اینیست که عرضم به حضور شما، همین احتمال قرینه حالیه میدیم در زمان صدور روایت با وجود او ظهور منعقد نمیشه. یه وقتی من به یکی از این آقایون که مسئول بود گفتم آقا چرا این قانون رو شما اشکال نکردید که دیه یهودی و نصرانی کافر ذمی با دیه مسلمان یکیه؟ گفت ما نگفتیم یکیه، ما گفتیم بیمه باید این دیه را بپردازه، این خلاف شرع نیست. گفتم این خلاف شرعه، چون اسلام که دیه یهودی و نصرانی را 800 درهم گذاشته، تو ذهنم اینه، این به خاطر اینه که ثابت بکنه به مردم اسلام برای کافر حتی ارزش یک حیوان را قائل نیست، چه بسا ممکنه یک حیوان ارزشش بیشتر از 800 درهم باشه. این در مقام تنقیص یعطو الجزیت عن یدن و هم ساخرون، دین در مقام تضعیف این هاست، در مقام تحقیر این هاست، در مقام اینه که بفرماید ارزش به ولایت امیر المؤمنینه، چون حقیقت دین که شیعه، اسلام حقیقتش خب همشون فرمودن دیگه، فرمود که امام رضا علیه السلام فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امین من عذابی. عجیب، حضرت چند قدم به تعبیر من چند متر مرکب برداشت، سر مرکب را افسار گرفت، برگشت حضرت به سمت جمعیت، تو ذهنم اینه، فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی لا اله الا الله بدون ولایت امیر المؤمنین با کفر فرقی نمی کنه، با کمونیست و بت پرستی فرقی نمی کنه. اگر کسی به کسی که در خونه امیر المؤمنین را عرضم به حضور شما بسته به او بیاد بگه صدیق اکبر، این با کمونیست فرق نمی کنه. یعنی به نظر من تبلیغ کمونیست بسیار بسیار خطرش برای دین کمتره، کمتره. کاری ندارست. خب این عرضم به حضور شما کلام اینه که این گفتم شما چرا این کار کردید؟ ثبت این نیست که خسارت نیست که بگه آقا ما که نگفتیم از جیبش قاتل بده، ما گفتیم بیمه بده. آقا تو بیمه بده، این اصلا حکمت این حکم اینه، این به خاطر اینه. خب ممکنه یک کسی همین حرف رو بزنه بگه آقا این روایاتی که دیه کافر در اون زمان 800 درهم بوده، اونا یه تراقلی بودن، مثلا کفار در بلاد اسلامی چی بودن، اینطوری بین المللی نبوده، اون یه قرائن حالیه ای داشته، اینا اطلاق نداره. راوی هم که به سکوتش یعنی من الان حاضرم 2000 تا از احکام مسلم شرعی را با همین کبرا یکی یکی توجیه بکنم و قطعا در آینده توجیه خواهند کرد. اصلا سر عوض کردن کتاب رسائل مکاسب همینه، اصلا سرش همینه که طلبه با فقه سنتی و رسائل شیخ و این اصول آخوند و این کفایه آخوند و مکاسب شیخ و با چه میدانم درس آقای خویی و اینا رو بریز کنار دیگه. وقت طلبه را میگیری اینا چیه باز؟ ما حرف ما اینه آقای صد، شما از دو حال خارج نیست، ظاهر کلامت این است در اینجا که این یک به این حرف اصلا مال ایشون نیست، غیر ایشونم شاید 500 سال پیشم منتها این حرفایی بوده تو حاشیه بوده، هیچ وقت وارد متن حوزه نمی شده. الا هر چی بگی قبلا به حساب نظیرش بوده، اونتا در حاشیه بوده، تو متن نبوده، ای گوشه کتابی کسی اصلا خبر نداشته، تو حوزه ها مسخره نکردن اصلا این حرفا. ما عرض ما این است که شما چی میفرمایید؟ اگر میفرمایید مجرد احتمال که فکر نمی کنم این حرف را شما ذکر بکنید، بعید میدونم این حرف را ذکر بکنم که همینطور هر کسی از پلو خودش بگه یه احتمال میداد، این بعید میدونم. اگر بگی نه باید یه قرائنی هم بر این احتمال باشه که ما اینکه اینجای اشاره میفرماید مثلا این چه میدونم آیات و روایاتی که دل بر تعلمه چیه اگه مقصودتون اینه که ظاهرن اینه، خب ما میگیم آقا اگر این روایات اگر این آیات واقعا دلالت داره، خب این خودش میشه جمع عرفی دیگه، اونا رو تقیید میکنه، تخصیص میکنه. مثل عرضم به حضور شما احل الله البیع، خب اگر ما بگیم آقا مثلا روایاتی داریم ادله داریم که بیع مثلا وکیل و موزون بیع قراری چی اینا دلالت میکنه که یه قرین خالی، نه اون اطلاقه، اینا تقییدش میکنه. اما اگر نه مقصودت اینه که حتی اون جاهایی که یک وجودی باشه که انسان توی طبع اولی یه احتمال بده که شاید یه قرینه حالیه‌ای بوده، لذا اطلاق منعقد نمیشه، سکوت راوی اینجا دلالت بر این که همچین حرفی نبوده نیست، این خواهی مطلب اشتباهیست که انشاءالله وللکلام تتمتون فردا به شرط الحیات و توفیق عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.